اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 14 ماه اپریل سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. تامس وست با نماینده امارات متحده در سازمان ملل متحد در مورد افغانستان صحبت کرد. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در صحبت با محمد ابو شهاب معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. دفتر نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که در این دیدار در مورد وضعیت جاری در افغانستان نیز بحث شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر گزینش نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان تاکید شده است. طالبان با این طرح مخالفت کردند و گفتند که با گزینش این نماینده نیاز نیست و اگر معرفی شود با او همکاری نخواهند کرد. یک شهروند افغانستان متهم به فعالیت‌های تروریستی توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. رسانه‌های آمریکا از بازداشت و زندانی کردن یک شهروند افغانستان که در فهرست تروریستان قرار دارد خبر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی فاکس و NBC بر روز جمعه 12 ماه اپریل گزارش دادند که این مرد به نام محمد کاروان عضو حزب اسلامی بوده و این حزب مسئولیت حملات را پذیرفته بود که در آنها 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده است که این حملات میان سالهای 2013 تا 2015 در افغانستان رخ داده و در آنها شماری از غیر نظامیان افغان نیز کشته شده اند. شبکه تلویزیونی فاکس گزارش می‌دهد که کاروان 2 مرتبه پیش از این هم در مرز میان آمریکا و مکزیکو بازداشت شده بود. مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند که محمد کاروان از نخست در فهرست تروریسم بین‌المللی قرار نداشت، اما او را در ماه فوریه امسال در این فهرست شامل ساختند. رسانه‌های ایرانی از بازداشت 2 شهروند تاجیکستان که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شده‌اند در غرب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر ایران بر روز جمعه 12 ماه اپریل به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که این 2 تن از سوی نیروهای طالبان در ولایت نیمروز بازداشت شدند. در ادامه به نقل از متهمان گفته شده که آنها قصد داشتند از ولایت نیمروز به شهر کویته پاکستان بروند و در آنجا آموزش های تروریستی را فرا گیرند. از چند بدین سو هشدارها در مورد فعالیت های داعش از افغانستان افزایش یافته و ویژه پس از آن که این گروه مسئولیت حمله بر یک تالار کنسرت در مسکو در ماه مارچ و حمله در مراسم سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران در ماه جنوری را پذیرفت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. افراد مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان 11 تن را به ضرب گلوله کشتند. مقامات پاکستان دیروز گفتند که مردان مسلح 11 تن را در ایالت بلوچستان کشتند. علا بخش، یک افسر ارشد پلیس، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 6 مرد مسلح شام روز جمعه یک بس را در نزدیکی شهر نوشکی متوقف کردند. او افزوده است که افراد مسلح پس از کنترل کارت‌های شناسایی مسافران 9 کارگر از پنجاب را با خود بردند. پس از آن اجساد این افراد در 2 کیلومتری جایی که موترشان متوقف شده بود پیدا شد. علا بخش افزوده است که همین مردان مسلح بر موتر یکی از نمایندگان مجلس ایالتی تیراندازی کردند و در نتیجه سرنگون شدن موتر 2 سرنشین آن جان باختند. خود نماینده پارلمان در موترش نبوده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک رسانه مستقل روسیه گزارش داده است که بیش از 50,000 سرباز روس در جریان تهاجم 2 ساله روسیه با اوکراین کشته شده اند و گمان می رود که این تعداد به 10,000 نفر دیگر افزایش یابد. میدیا زونا که تعداد قربانیان جنگ اوکراین را همراه با BBC ثبت می کند، بر اساس منابع مستقل می گوید تا کنون 50,471 سرباز روسی کشته شده اند. با گزارش این رسانه در میان کشته شدگان 3300 افسر وجود دارد که از این تعداد 390 شان رتبه بالاتر از دگرمن دارند. روسیه به ندرت شمار تلفات نیروهای روس در این جنگ را منتشر می کند و آخرین تخمین را که پس از گذشت 7 ماه از جنگ پخش کرده بود زیر 6000 تن گفته شده بود. اوکراین گفته است که از آغاز جنگ تا کنون 31000 سربازش را از دست داده است. با افزایش سطح آب در شهر اورنبورگ روسیه هزاران تن خانه های خود را ترک کردند. مقامات در شهر اورنبورگ روسیه از هزاران تن خواستند که فوراً مناطق خود را ترک گویند. این درخواست روز گذشته پس از لبریز شدن آب دریا و دنبال ذوب شدن برف و یخ صورت گرفت. آب در منطقه کرگان روسیه به طور ناگهانی افزایش یافته است. با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف و یخ در منطقه کوههای اورال روسیه، سایبریا و نیز در همسایگی این منطقه در قزاقستان بیش از 120 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. پلیس می گوید که 5 تن دیروز در شهر سیدنی استرالیا هدف حمله با چاقو قرار گرفته و جان باختند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مرد با چاقو بر 9 تن در یک مرکز خرید یا شاپینگ سنتر وستفیلد حمله کرد و 5 تنشان جان باختند. انتونی کوک، معاون کمیشنر پلیس، به خبرنگاران گفته است که پلیس مهاجم را به ضربه گلوله کشت. با گفته او، مهاجم تنها این کار را کرد و تهدید وجود ندارد. وی افزوده است که هنوز مقامات نمی دانند که مرد مهاجم کیست و انگیزه این رویداد نیز روشن نیست. در ویدیوی منتشر شده شمار زیاد امبولانس و موترهای پلیس و ازدحام مردم در اطراف مرکز خرید دیده می شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. حکومت بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای قرار داد که سفر با آن خطرناک است. بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای شامل ساخته است که سفر با آنجا برای شهروندانش خطرناک می باشد. در حال حاضر در این فهرست به شمول پاکستان 24 کشور شاملند. نام افغانستان نیز در این فهرست دیده می شود و علت توصیه برای سفر نکردن شهروندان بریتانیا جنگ، تروریسم، رویدادهای طبیعی و اقلیم نامناسب در این کشور دانسته می شود. رسانه های پاکستان بر روز جمعه 12 ماه اپریل گزارش دادند که در سال 2023 789 حمله در این کشور رخ داد، اما در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته پاکستان شاهد حملات بیشتر بوده است. هالند کمک نظامی به ارزش 1 میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار می دهد. رئیس جمهور اوکراین از کمک نظامی 1 میلیارد یورویی هالند با کشورش خبر داده است. ولودیمیر زلنسکی با روز جمعه 12 ماه اپریل گفت این کمک در جریان امسال به اوکراین سپرده می شود. مارک روته صدر اعظم هالند نیز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته است که با کمک تازه مجموع کمک هایی که امسال از سوی کشورش با اوکراین صورت گرفته با 3 میلیارد یورو میرسد. روته گفته است که هالند در همکاری با شرکای بین المللیش هر اقدام ممکن را به اجرا میگذارد تا هر گونه کمک نظامی و دفاعی در اختیار اوکراین قرار گیرد. صدر اعظم هالند همچنان گفته است که اوکراین باید در جنگ در برابر روسیه پیروز شود تا امنیت برای خودش و اروپا برقرار باشد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه بر چند مقام گروه حماس وضع کرد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر چند مقام گروه حماس اعلام کرده است که این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. وزارت خزائن آمریکا بر روز جمعه 12 ماه اپریل در یک اعلامیه گفته است که این تحریم‌ها بر سخنگو و چند رهبر حماس که مسئولین واحد تیاره‌های بی‌سرنشین این گروه هستند وضع شده است. براین نیلسون، معاون وزارت خزائن آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفته است که این اقدام توانایی حماس را برای انجام حملات بیشتر به ویژه جنگ سایبری و تولید تیاره‌های بدون سرنشین خیلی محدود می‌کند. با گفته وزارت خزائن آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های تازه بر مقام‌های گروه حماس را به اجرا گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا پیش‌بینی کرده است که ایران به‌زودی به اسرائیل حمله خواهد صحبت کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که پیش بینی می‌کند که ایران به زودی به اسرائیل حمله خواهد کرد، اما او به تهران هشدار داده است که این کار را نکند. خبرنگاران روز گذشته از رئیس جمهور بایدن درباره پیامش به ایران پرسیدند و او در پاسخ گفت که ایران نباید به اسرائیل حمله کند. آقای بایدن بر تعهد واشنگتن مبنی بر دفاع از اسرائیل تاکید ورزید و گفت ایران موفق نخواهد شد. حکومت اسرائیل از آمادگی در برابر به گفتش حمله احتمالی ایران یا حامیانش به اسرائیل سخن گفت. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اول ماه اپریل که در آن چند تن به شمول دو جنرال ایرانی کشته شدند، مقامات ایران هشدار دادند که به اقدام انتقام جویانه متوسل خواهند شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ادامه تنش ها میان ایران و اسرائیل، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران یک کشتی تجارتی مرتبط با اسرائیل را در تنگه هرمز توقیف کردند. توقیف این کشتی در حال صورت گرفته است که قبل از این تهران مکررن به انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری آن کشور در سوریه هشدار داده بود. سید عزیز الرحمن با تفصیل این گزارش.
شرق میانه که بیش از 6 ماه بدین سو شاهد نارامی ها و نگرانی های ناشی از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس می باشد، درگیری احتمالی میان ایران و اسرائیل نیز بر این نگرانی ها افزوده است. به دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران ممکن به زودی بر اسرائیل حمله کند، ولی به گفته جو بایدن پیامش به ایران این است که چنین کار را نکند.
ما به دفاع از اسرائیل متحدیم. ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد. ما از اسرائیل دفاع خواهیم کرد و ایران موفق نخواهد شد.
در حمله هوایی اول اپریل بر کنسولگری ایران در سوریه که به اسرائیل نسبت داده می شود، 7 نفر به شمول دو جنرال ایرانی کشته شد. ایران هشدار داده است که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. اردوی اسرائیل میگوید که برنامه ها به خاطر پاسخ به حمله احتمالی ایران را طرح ریزی کرده است.
دفاع ما آماده است و میدانیم که چگونه به هر تهدید به گونه جداگانه رسیدگی کنیم. در کنار دفاع ما برای حمله نیز آمادگی داریم. ما آماده ایم که با توانمندی های وسیع حمله کنیم و میدانیم که چگونه عمل کنیم و مردم اسرائیل را محافظت کنیم.
ایران علاوه بر داشتن میزایل های دوربرد که میتواند اسرائیل را هدف قرار دهد، گروه های متعدد نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز دارد که همه‌شان توان حمله بر اسرائیل را دارا می باشند. احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل کشورهای جهان را به اتخاذ تصامیم احتیاطی واداشته است. حکومت آلند روز شنبه اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران روز یک شنبه مسدود خواهد بود. در عین حال حکومت آلمان به شهروندان آلمانی هشدار داده است تا ایران را ترک کنند. قبل از این هند، فرانسه، پولند و روسیه نیز به شهروندان خود هشدار داده بودند تا از سفر به شرق میانه خودداری کنند. با افزایش تشنج میان اسرائیل و ایران، خطوط هوایی قنطاس استرالیا گفته است که مسیر پروازهای خود میان شهر پرت و لندن را تغییر می دهد. یک روز قبل از این، خطوط هوایی اتریش نیز اعلام کرد که پروازهای خود به تهران را الا تاریخ 18 ماه اپریل به تعلیق در می آورد.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با توجه به افزایش تنش میان ایران و اسرائیل، تا چی حد احتمال جنگ بین دو کشور موجود است؟ پیامدش در منطقه چی است؟ نجیب خلیل مصاحبه با محترم آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت جهانی در واشنگتن انجام داده است که اینک به توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
چقدر احتمال داره که جنگ بین دو کشور آغاز شود؟
ببینید، جنگ وسط اسرائیل و جمهوری اسلامی یک پدیده جدید نیست. از 14 به اون طرف خصومت های وجود داره، خصومت های تنها لفظی نیست. یعنی تمام سیاست خارجی ایران، جمهوری اسلامی، نابودی اسرائیل است. در کنارش اسرائیل هدفش همیشه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست و ما در این 14 هم هدفهای جنگ های کوچک نیابتی دیدیم. ولی در وضعیت فعلی به نوع گویا یک بعد از اینکه گویا اسرائیل در سفارت قنسلگری ایران هدف قرار داده و چند روز ورشد سپاه پاسداران هدف قرار داده، گویا ایران مجبور است یک واکنش نشان بده. جامعه جهانی هم میدیا به نوع یک انتظارات به وجود آوردن، کاخ سفید انتظارات به وجود آورده و دستگاه اطلاعاتی غرب هم به نوع پیش بینی کرده که ایران احتمال داره که حمله انجام بده. ولی ایران گزینه بسیار کمی داره، اینو فراموش نکنیم، به دلیل از اینکه هر پاسخ مستقیم از داخل خاک ایران اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. تنها اسرائیل نیست، همپیمان های زیادی داره که غیر مستقیم، فعلا مستقیم و غیر مستقیم با ایران در جنگ هستن.
خب البته شما دیدین که تا حد این گفتگوهای لفظی اینا یا اخطارهایی که دادن میشه که به دیگه شدیدتر شده، تا تعداد از کشورها به شهروندان خود گفتن که ترک کنین ایران. در صورتی که جنگ اگر آغاز شوه، آیا فکر میکنین که پای آمریکا کشانده خواهد شد؟
خب در پس ایران و آمریکا، ببینید پای آمریکا کشیده هست. فقط مدت قبل در اردن پایگاه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت توسط گروه نیابتی ایران و سه سرباز آمریکایی کشته شد. بنابراین آمریکا داخل هست، ولی در وضعیت آمریکا قدم بعدی را خواهد گذاشت که از خاک ایران مستقیما موشک‌های مثلا بالستیک و اینها، پهپادها، هدف را داخل اسرائیل انجام بده و اسرائیل واکنش نشان بده. در او حالت بس تنها امریکا نیست، پیمان های زیادی را اسرائیل با کشورهای دیگری هم داره، مثل فرانسه، انگلستان. و فراموش نکنیم امریکا جزو ناتو هست. آرتیکل 5 ناتو همی هست که هرگاه یک از اعضا داخل جنگ میشه، گویا همه داخل میشن.
بله.
و به نوع ما یک جنگ در سطح ناتو با ایران خواهیم داشت، نه تنها جنگ اسرائیل.
فرض کنیم که جنگ آغاز میشه، به نظر شما تأثیر جنگ روی منطقه و کشورهای مثل افغانستان چیست؟
ببینید، وضعیت خوبه در منطقه را اگه ببینیم در مجموع نداره. تنش های در منطقه وجود داره، وضع اقتصادی بسیار بدی وجود داره، تحریم های در اون منطقه هست و بیشتر همین بحث موضوعی مثلا برای کشور مثل افغانستان که گویا اکنون هم دگر جلب توجه جامعه جهانی نیست، کمتر توجه خواهد گرفت، کمک ها کمتر خواهد شد. و در این هم فراموش نکنیم که بحث چون که اسرائیل و فلسطین است، طالبا گویا در کنار جمهوری اسلامی استاد خواهند شد و این به نوع افغانستان یک دشمن برای سطح جهانی میکنه.
آقای یقین، یک جبهه دیگه موجودیت و گسترش فعالیت های داعش است. فکر میکنین که این درگیری فضا را بیشتر مساعد برای فعالیت های این گروه ها باز کنه؟
بله، این گروه ها نیابتی هستند و بنابراین مثلا داعش به طور نمونه با جمهوری اسلامی در تضاد هستند از نگاه هدف استراتژیک. و مدت قبل مثلا داعش خراسان اهداف را داخل ایران مثلا حمله انتحاری داد، ولی در این حال برای از این که چون که یک گروه ضد غربی هست، میتونه به نوع با همکاری ایران و روسیه یا کشورهای دیگر که بخواهند در منطقه وضعیت برای غرب خراب بسازن هست، به نوع این وضعیت ها همو هماهنگی و یا دوری که بگویم وسط کشورها وجود داره نزدیک میسازه و گویا ایران میتونه به ایس یک گروه نیابتی از اونها استفاده کنه، چون که اونها در شرق میانه فعلا وجود دارن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این هفته صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور فیلیپین در قصر سفید برای گفتگو درباره امنیت در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام استقبال کرد. کارولین پرسوت خبرنگار صدای امریکا در گزارش سیاست‌های امنیتی بایدن با سیاست‌های دونالد ترامپ رقیب ریاست جمهوری سال 2024 او را مقایسه کرده است و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از سحر عظیمی می‌شنوید.
یک شام رسمی معتبر برای فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن و میزبانی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ترتیب شد.
ما دوباره در کنار متحدان خود می ایستیم، زیرا اتحادهای ما بزرگترین دارایی امریکاست.
رئیس جمهور بایدن روز بعد با صدر اعظم کیشیدا و رئیس جمهور فیلیپین مشارکت دو جانبه را به یک اتحاد سه جانبه تبدیل کرد. تمرکز این هفته بر امنیت بالای دریای پرتنش چین جنوبی با اعلام یک شبکه دفاعی مشترک بود. این اتحاد به عنوان وزنه تعادلی برای چین عمل خواهد کرد، اما رئیس جمهور تمایلی به بیان آشکاران نداشت.
مواردی که امروز در مورد آن بحث کردیم همکاری ما را بهبود می‌بخشد و صرفاً در مورد دفاع و آمادگی است. هدف آن هیچ کشور یا تهدید در منطقه نیست و ربط به درگیری ندارد.
نشست سه جانبه بایدن نشان دهنده تلاش او برای همکاری با شبکه‌ای از اتحاد با کشورهای همفکر است. این رویکرد در تضاد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که استراتژی ایالات متحده نخست را اعلام کرد و روابط شخصی با رهبران خارجی را بیش از ائتلاف‌های معاهده افزایش داد. این دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 2017 بود که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن را در قصر سفید استقبال کرد.
ما یک رابطه فوق العاده، یک رابطه بلند مدت سود متقابل با ژاپن را خواهیم داشت.
از میان آن انجمنهای نزدیک، رئیس جمهور ترامپ ایده نشست دیپلماتیک چارگانه را احیا کرد.
اگر به هند و اقیانوس آرام نگاه میکنید، دولت بایدن به شدت بر بخش اقیانوس آرام و کمی کمتر بر بخش هند، یعنی اقیانوس هند و به ویژه بر مشارکت با هند متمرکز است.
هم بایدن و هم ترامپ سخنان سختی را در قبال چین به کار گرفتند. بایدن زمانی رئیس جمهور شی جی پینگ را دیکتاتور خواند، در حالی که کمپین آمریکا نخست ترامپ اغلب چین را بر سر تجارت هدف قرار میداد.
فکر می کنم که شما شاهد دفاع بسیار متمرکز از منافع ایالات متحده خواهید بود، اما همچنین تلاش برای عقب راندن چین از مناطقی که نفوذ چین در چند سال اخیر در آن گسترش یافته است خواهید دید.
پاسکل میگوید که این شامل اقدامات نظامی تهاجمی در دریاهای جنوبی و شرقی چین و حمله دیپلماتیک در جزایر اقیانوس آرام و اقیانوس هند است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ساموئل اورنسن، دیپلماتی پیشین وزارت خارجه امریکا، اخیراً در یک جلسه گواهی کنگرس این کشور روند تخلیه امریکایی ها و افغان های همکار ایالات متحده از افغانستان را در آگست سال 2021 ناموفق خوانده است. او طالبان و شاخه خراسان گروه داعش و اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را مسئول آن دانسته است. آقای اورنسن در مصاحبه با محمد احمدی گفته است که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل نکردند و این گروه یک شریک مذاکره کننده با نیت خوبی هم تای مذاکرات و هم فعلا نبوده است. توجه کنید به شرح بیشتری این مصاحبه.
به حیث کسی که در 9 روز اخیر برنامه تخلیه نیروهای آمریکایی و برخی افغان‌ها از افغانستان در آگست سال 2021 حاضر بودید، ارزیابیتان از روند تخلیه چیست؟
Well, First of all, thanks for having me.
شما می دانید که برنامه تخلیه یکی از پرازمون‌ترین عملیات در نوع خود بود که در آگست سال 2021 اجرا شد و می دانید که با اجرای مأموریت خارق‌العاده شهروندان امریکایی و افغانهای بسیاری که با ایالات متحده همکاری کرده بودند تخلیه شدند. طی 20 سال جنگ در افغانستان فکر می کنم بخش از این تخلیه امر مثبتی بود که از لحاظ مأموریت کارا بود. اما همچنان در مورد بخشهایی از این تخلیه که موفقیت آمیز نبود و در هیچ عملیات در خارج از کشور انجام نشده است نیز به نظر نیستم. یعنی زمانی که 200 تن توسط یک سازمان دهشت افغان کشته می شوند. من نمی توانم آن عملیات را موفقیت آمیز بدانم.
در گواهی که شما در کانگرس ایالات متحده اخیراً داشتید، شما روند تخلیه را ناکام خواندید. لطف بفرمایید که اندکی درباره این توضیح بدهید که به چه دلیل این برنامه تخلیه از نظر شما ناکام بوده است؟
خب، من هیچگاه عملیات تخلیه را ناکام نخواندم. آنچه من گفتم که می خواهم واضح باشم این بوده که این برنامه تخلیه یک موفقیت نبود و منظورم به کشته شدن 200 تن توسط یک گروه دهشت افکن در جریان آن صورت گرفت که نمی تواند موفقیت باشد. بنابراین شما می دانید که در خصوص دستاوردهایی که اداره رئیس جمهور بایدن اکنون آن را با مردم امریکا پیشکش کند، این که 120 هزار نفر را در ظرف 10 تا 12 روز تخلیه کرده است. فکر میکنم که واقعیت این است که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل نکردند. آنچه ما اکنون در افغانستان شاهد آن هستیم و آنچه ما طی 20 سال گذشته با آن امیدوار بودیم و 2 تریلیون دلار هزینه جنگ برای ایجاد یک حکومت جمهوری برای افغانها بودیم. اما حالا ما میبینیم که طالبان کنترل کامل بر افغانستان دارند.
شما متذکر شدید که طی کمتر از 2 هفته مأموریت تخلیه 125 هزار نفر از طریق هوا تخلیه شدند که از نظر بسیاری ها بزرگترین مأموریت تخلیه در تاریخ اردوی ایالات متحده آمریکا می باشد. بنابراین شما این امر را موفقیت نمی دانید؟ البته صرف نظر از آزمون ها، مسائل امنیتی و تلفاتی که در پی داشت.
از نقطه نظر تخلیه از طریق هوا کاملا این تخلیه موفقیت آمیز بوده است که طی 10 روز موفق به تخلیه 120 هزار نفر شده اند. این یک دستاورد است، اما آرزوی من این بود که ای کاش به وضعیت نمی رسیدیم. جای تاسف است که ما به وضعیت تخلیه در ماه آگست سال 2021 رسیدیم و تخلیه 120 هزار نفر دستاورد است که اداره رئیس جمهور بایدن به ویژه در این زمان مبارزات انتخاباتی و آن اشاره می کند. اما شما می دانید که بسیار مشکل است که به این رقم بالای تخلیه شده اشاره کرد. اما در مورد خانواده 170 افغان و 13 سرباز امریکایی که جانشان را در حمله دهشت افغانی بر دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل از دست دادند، یاد نکرد.
شما گفتید که تحقیقات در مورد روند تخلیه مفید است که کسانی که مسئول این روند ناموفق هستند مسئول شناخته شوند. مسئول این عدم موفقیت تخلیه چه کسانی هستند؟ آیا این افرادی در تصمیم گیرنده در واشنگتن هستند یا کسانی که مجری مأموریت تخلیه در محل بودند؟
فکر میکنم لازم است که فراموش نکنیم که چه کسی مسئول این رخداد ماه آگست سال 2021 است و طالبان شاخه خراسان داعش مسئول این وضعیت بودند. رئیس جمهور اشرف غنی با ترک مردم افغانستان به تاریخ 15 آگست 2021 مسئول این وضعیت بود. بنابراین ایالات متحده شمار بررسی ها را بعد از یک کار انجام شده برای مشخص کردن بخش هایی که به صراحت در جریان تخلیه موفقیت آمیز نبودند اجرا می کند. من فکر می کنم مهم است که ما به یاد داشته باشیم که مسئولیت آنچه در آگست سال 2021 رخ داد به دوش طالبان و شاخه خراسان داعش است.
اداره رئیس جمهور بایدن اداره رئیس جمهور ترامپ را به خاطر ترتیب نکردن یک پلان واضح تخلیه مقصر می‌داند. اگر شما باور دارید که این روند موفقیت آمیز نبوده، پلان بدیل رئیس جمهور ترامپ چی می‌تانست باشه؟
قضاوت این کار مشکل است. شما می دانید که وقتی به این ماموریت از درک سال 2020 به موضوع نگاه کنی و تمامی زمینه ها را پیدا می کنی که می توانست موافقت آمیزتر باشد. اما فکر می کنم که منصفانه است که بگویم که طی 20 سال جنگ رؤسای جمهوری متعددی بودند که هر یک در قبال این رخداد بعضی مسئولیت ها را دارند. اما من باز هم می خواهم بر این تاکید کنم که ما با وضعیت رسیدیم که نتیجه توافقنامه دوحه بود. کاملا واضح است که حالا در برخی مسائل ما طالبان را به تطبیق کامل این معامله مسئول ندانستیم. اگر طالبان خواستار مشروعیت به حیث رهبری جمهوریت افغانها هستند، آنها لازم است که سر حرف خود باشند و لازم است با شروط توافقنامه دوحه